در جنوب غربی ترکیه امروزی و او هم توسط تیسافرن و به کمک اسپارتی ها این بار شورش سرکوب میشه و باز میبینید که تیسافرن یک بار به کمک آتنی ها و یک بار به کمک اسپارتی ها شورش های علیه دربار ایران رو در آسیای صغیر سرکوب میکنه. تیسافرن در همین سال 412 با دربار اسپارت وارد مذاکره میشه و یک پیمان اتحاد بین اونها بسته میشه که البته چند ماهی بیشتر دوام نداره و اسپارتی ها زیر قول و قرار خودشون میزنن. مفاد این قرارداد به گونه ای بود که در واقع یونانی ها یا اسپارتی ها باید چشم پوشی میکردند از اون قدرتی که در این 60 سال گذشته به دست آورده بودند و نظارت بر جزایر دریای اژه و دریای سیاه رو در واقع واگذار میکردند دوباره به شاهنشاهی ایران. خب اینجا لازمه که کمی درباره تیسافرن و خانواده او توضیح بدم. تیسافرن فرزند سردار خشایارشاه بود. هیدران یا هیدرانس فرمانده گارد سلطنتی خشایارشاه بود که در سال 480 پیش از میلاد در نبرد خشایارشاه و یونانیان حضور داشت و تیسافرن برادری داشت به نام تریتخمه که حاکم یا ساتراپ هیرکانی بود. خواهر تیسافرن هم در واقع عروس دربار پادشاه بود یا همسر ارشک ولیعهد داریوش دوم. تریتخمه هم داماد داریوش دوم بود. میبینید که در واقع این خاندان همگی رابطه نزدیکی با دربار هخامنشی و دربار داریوش دوم داشتند. تریتخمه با آمیستریس دختر داریوش دوم ازدواج کرده بود و استاتیرا خواهر تریتخمه و تیسافرن همسر ارشک ولیعهد دربار بود که بعدها در واقع شهبانوی ایران میشه. خود تیسافرن هم که ساتراپ سارد میشه پس از سرکوب پشوتن و حدوداً 6 سال در این مقام هست تا سال 407 پیش از میلاد.
شما شنونده صحبت‌های آقای جواد فکری، کارشناس ارشد تاریخ از برنامه با من قدم بزن هستید.
خب سرداران ایرانی در آسیای صغیر با هم رقابت می کردند بر سر در واقع قدرت، از جمله تیسافرن ساتراپ سارد و فرنبازو که فرزند ارتبازو بود. اگر به یاد داشته باشید ارتبازو هم در نبرد پلاته در سال 479 سپاه شکست خورده ایران رو بر می گردونه به آسیای صغیر از یونان. فرنبازو پسر ارتبازو هست که والی یا ساتراپ فریگیه میشه و رقابت میکنه با تیسافرن. تیسافرن از حمایت اسپارتی ها برخورداره و فرنبازو هم به ناچار از آتنی ها پشتیبانی میکنه و هر دو هم از همون سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن و خرج کردن پول و سکه طلا در واقع بهره میبرند برای اینکه رقیب خودشون رو از میدان به در بکنه. در سال 408 یا 407 پیش از میلاد تیسافرن برکنار میشه از ساتراپی سارد و پسر کوچکتر داریوش دوم یعنی کوروش کوچک یا کوروش دوم به ساتراپی سارد فرستاده میشه و او هم همچنان از اسپارتی ها حمایت میکنه در نبردشون با آتن و این حمایت سرانجام باعث میشه که اسپارتی ها در سال 404 پیش از میلاد بر آتنی ها چیره بشند، هم در دریا هم در خود یونان، و نبردهای پلوپنزی به نفع اسپارتی ها پایان پیدا میکنه. لیساندر سردار اسپارتی که از حمایت کوروش کوچک برخوردار بود سرانجام موفق میشه که آتنی ها رو شکست بده و خودش در اسپارت هم به حکومت برسه. خب همونطور که اشاره کردم در واقع سیاست دربار ایران تفرقه بیانداز و حکومت کن با استفاده از سکه های طلا بود که یونانی ها رو با خودشون درگیر بکنه، درگیر نگه داره در واقع و اونها به یاد اتحاد بر ضد ایران نیفتن. همین اتفاق میفته در واقع و آتن و اسپارت با پولهای ایرانیان با همدیگه نبرد میکنن و هر از چندگاهی هم آتنی ها و هم اسپارتی ها سربازانشون به خدمت ساتراپ های ایرانی آسیای صغیر در میان که اونها هم با هم رقابت دارن. و اما در درون کشور هم متاسفانه درگیری های درون دربار با دخالت های مستقیم ملکه پروشات همراه هست و همه جا ردپای این ملکه رو میشه دید در رویدادهای داخل کشور و داخل دربار. از جمله قیام هایی که در داخل ایران رویداد قیام ساتراپی ماد بود، احتمالاً در هگمتانه که در سال 410 پیش از میلاد سرکوب میشه، و قیام دیگه قیام ساتراپ هیرکانی همون تریتخمه برادر تیسافرن هست. او که داماد شاه هست، در واقع شوهر آمیستریس دختر داریوش دوم هست، میخواست با کس دیگه‌ای ازدواج بکنه و تصمیم میگیره که این شاهزاده خانم رو بکشه، ولی مادر شاهزاده یا هون ملکه پروشات متوجه میشه و شاهزاده خانم زنده میمونه، ولی خشم ملکه پروشات دامن تری تخمه و همه خاندانش رو میگیره. او خواهرش و مادرش در واقع کشته میشند به خاطر این خیانتی که میخواستن بکنن و دختر شاه رو بکشن. ولی جالبه که تیسافرن که برادر این خائن یعنی تری تخمه هست کشته نمیشه، احتمالاً به خاطر خدماتی که در آسیای صغیر داشته. البته یکی از پژوهشگران معتقده که شاید تیسافرن و تریتخمه برادر نبودن و فقط پدرشون در واقع همنام هست در تاریخ و این اشتباه رو برای مورخین ایجاد کرده که اونها با هم برادر بودن. این هم البته گمانیست و قطعیتی در اون نیست. البته فراموش نکنیم که استاتیرا خواهر تریتخمه هم چون همسر ولیعهد بود از این کشتار خانوادگی نجات پیدا میکنه. و اما رویداد دیگه در زمان داریوش دوم قیام ساتراپی مصر یا سرزمین مصر هست. در سال 410 پیش از میلاد مصری ها شورش می کنند و یک معبد یهودیان رو در الفانتین در جنوب مصر ویران می کنند و یهودیان شکایت می کنند به ارشام ساتراپ مصر که البته در بابل بوده در اون زمان و در مصر حضور نداشته، و به دربار داریوش دوم هم همچنین شکایت می کنند و به اورشلیم در واقع رهبر یهودیان در اورشلیم، ولی هیچ کدوم پاسخی دریافت نمی کنند و این شورشیان مصری هستند که در واقع با ویران کردن معبد یهودیان قیام خودشون بر ضد دربار ایران رو آغاز می کنند و این قیام 10 سال بعد منجر به جدا شدن مصر از شاهنشاهی ایران میشه. مصر که بیاد دارید در سال 525 پیش از میلاد زمیمه قلمرو هخامنشیان شده بود، در سال 399 پیش از میلاد جدا میشه از ایران و 56 سال در واقع مستقلا حکومت میکنه سلسله‌ای در مصر، و در اواخر دوره هخامنشیان هست که باز چند سالی بخشی از شاهنشاهی هخامنشی میشه. آخرین رویدادی که در زمان داریوش دوم هخامنشی روی میده و دغدغه است برای پادشاه هخامنشی شورش کادوسیان هست. البته برخی منابع گفتن شورش کردها در کردستان، که خب اگر این گونه باشه پس نمیشه با کادوسیان که در گیلان امروزی در واقع زندگی میکردن اونها رو یکی دونست. در هر صورت شورشی در شمال غربی ایران روی میده که داریوش برای سرکوب اونها خودش شخصا وارد منطقه میشه و از پسرش کورش کوچک هم میخواد که از سارد بیاد برای همراهی او در سرکوب این شورش. کورش هم میاد به دربار، ولی در همین احوال هست که داریوش دوم در سال 404 پیش از میلاد میمیره پس از حدود 20 سال فرمان روایی، و ملکه پروشات که دوست داشت کورش دوم ولیعهد و جانشین داریوش دوم باشه فرصت نمی کنه که داریوش دوم رو وادار بکنه برای تغییر جانشین خودش و ولیعهد، و همچنان ارشک هست که ولیعهد و پس از مرگ داریوش دوم او هست که بر تخت پادشاهی مینشینه. خب رقابتی در میگیره بین اردشیر دوم که بر تخت نشسته و برادر کوچکتر خودش کوروش دوم که ساتراپ سارت هست که در گفتار سپسین به اون خواهیم پرداخت. درباره منابع تاریخ دوران داریوش دوم باید بگم که همچنان فقط نوشته های یونانیان هست که به ما در واقع گزارش میدند از رویدادهای درباره هخامنشیان و از خود پادشاهان هخامنشی مطلب چندانی به دست ما نرسیده به غیر از یکی دوتا کتیبه‌ای که اون هم از رویدادهای تاریخی گزارشی ندارند. از جمله مهمترین منابعی که دوران پادشاهی داریوش دوم و جانشین او اردشیر دوم رو برای ما روشن می کنند دو مورخ یونانی یعنی کتسیاس و کسنفون هستند. کتسیاس که پزشک دربار اردشیر دوم هم میشه در سال 414 پیش از میلاد به اسارت ایرانی ها در میاد در آسیای صغیر و بعدها که در دربار اردشیر دوم به در واقع کار پزشکی دربار رو انجام میده تاریخی نوشته و گزارش کرده از رویدادهایی که در درون دربار ایران هم در زمان داریوش دوم و هم در زمان اردشیر دوم اتفاق میافته. کسنفون هم سرداری است که با کوروش کوچک یا کوروش دوم همراه میشه و به نبرد اردشیر دوم میاد که ماجرای این نبرد رو در گفتار سپسین بررسی خواهیم کرد. از دیگر رویدادهایی که باید بهش اشاره کنم تصرف بندر سور در فینیقیه یا لبنان امروزی بود که جزو قلمرو ایران بود ولی دولت یونانی که در قبرس حضور داشت در سال 411 پیش از میلاد بندر سور رو تصرف میکنه و این بندر تا سال 374 پیش از میلاد همچنان در تصرف یونانی ها باقی میمونه. در سال 404 پیش از میلاد هم یکی از سرداران برجسته آتنی آلکیبیادس که فتوحاتی هم در آسیای صغیر و در قلمرو ایرانی داشت فریب فرنبازو ساتراپ فریگیه رو میخوره و به دربار او میره و اونجا کشته میشه و در واقع نقطه پایانی است بر نبرد پلوپونزی بین آتن و اسپارت و سرانجام اسپارتی ها موفق میشن که آتن رو شکست بدن. درباره تحولات مصر هم باید اضافه بکنم که آمورتائوس در سال 404 پیش از میلاد سلسله 28 مصر رو تأسیس میکنه و خودش 6 سال و در واقع تنها پادشاه سلسله 28 هست که در مصر حکومت میکنه و سلسله 27 مصر همون پادشاهان و ساتراپ های ایرانی مصر هستند که در تاریخ مصر به عنوان سلسله 27 شمرده میشن. خب اجازه بدید که تحولات تاریخ هخامنشی رو در دوران پادشاهی اردشیر دوم در برنامه بعد با هم بررسی بکنیم. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر بدرود.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. مخاطبان فریخته رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونا به صورت زنده بازماندید رو دریافت کنید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. www.radiogoftegu.ir
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
همچنان برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
گفتگوی من با من.
بعضی خنده ها، بعضی لبخنده ها، بعضی حالای خوب هست که با پول و زر و سکه به دست نمیاد. بعضی چیزا هست اونقدر قیمت داره که نمیشه حد و حصری براش قائل شد یا با چیزی توی دنیای مادی اندازش گرفت. راستش حالا این وقت و موقع که تنهام و به دوره خودم به گفتگوی با خودم نشستم و به وجدان کردن امروزم مشغولم، توی حاق وجودم اون تحتهای دلم یه کیفی، یه لذتی جریان داره. یه لبخندی از رضایت، یه حس خوب خرسندی توی جانم، توی رگ وجودم مثل خون در حال حرکته. یه شادی بی حد و حصر، نه از اونا که با یه خنده و یه قهقهه میاد و به طرفه‌العین میگذره و وصل میشه به صد تا غم و غصه و فکر و خیال. یه حس آروم و یه رضایتمندی قلبی در جانمه که برای همه اونا آرزو میکنم. از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون؟ میونه گرفت و گیر مشغلات دنیای امروز، وسط کلی کار و گرفتاری و دلمشغولی که عموماً موجب غفلت آدم میشه و از وظایف اصلی بازش میداره، امروز یهو به دلم افتاد و بعد یه هفته ده روزی رفتم سری به پدر و مادرم زدم. رفتم وظیفه‌ای که به هزار و یک دلیل با سهل‌انگاری مدتی فوت شده بود رو به انجام رسوندم. رفتم دست مادرم رو، دست پدرم رو بوسیدم و ساعتی کنارشون نشستم و دل به دلشون دادم. این حال خوب الان حاصل اون رفتن و سر زدنه. خدا رو شکر فکر میکنم سبکترم، آرومتر، راحتتر. حالا که روز به آخر رسیده و نزدیک خط پایان امروزم، حالا که افتادم و چشم بستم، خودم رو یه هوا سبکتر، آرومتر میبینم. حس میکنم روز خوبی بود. روزی که ترش همچی حسی داشته باشی خوبه، خوب میارزه. سبکی، آسودگی، آرومی، رهایی خواستنیه. اینجور حسا همینجوری به دست نمیاد، نه که سخته، نه که دیریابه، نه که دشواره به دست آوردنش، نه، چون من کاری نکردم. فقط امروز بعد یه عالمه غفلت و کمکاری، بعد کلی اهمال و این دست اون دست کردن و پس گوش انداختن، وظیفه ای از وظایفم رو انجام دادم. همین کار شاقی نبود که تازه یه عالمه دیر کرد و تأخیر داشتم، ولی هنوزم با همه این حرفا، با همه دیر شدن و اهمال کردن و انجام دادنش سبکبالم کرده و راضی. مدتی بود یه دل سیر با پدر و مادرم صحبت نکرده بودم، دل به دلشون نداده بودم و پای حرفشون، صحبتشون نشسته بودم. تو این ساعتهای زودگذر و روزایی که مثل ثانیه به سرعت برق و باد میگذره، درد بزرگی غافل شدن از یاد بزرگترا که یهو خدایی نکرده چشم میبندی و وا میکنی و میبینی جاشون خالیه. یه بار کسی به هم میگفت هیچ حسرتی مثل این نیست که بزرگترت سفر کنه. برو تو همینجا تو وطن غریب شی. فکرش، خیالش حتی نابودم میکنه و عشق توی چشام میاره. فکر میکنم دیگه اینجا بعد اونا کاری ندارم. فکر میکنم همه امیدم، دلخوشیم بعد خدا دیدن اوناست. دیدن روی خوب مادر که همیشه تا همیشه تجسم مهربونی، گذشت، محبت و ایثاره. تجسم کمک بی توقع، بودن بی مزد و منت، دوست داشتن عاشقانه و خالصانه، بی ریب و ریا، بی بهونه و حساب و کتاب. بچه ها بزرگ میشن، کم میذارن، بد میکنن، ولی اون مادره که هیچ وقت و هرگز کم بودن و کمکاریاتو به رود نمیاره. همیشه و همه وقت با همه خبط و خطا و کمکاری و کم گذاشتنات، باز به محض رفتنت، بودنت، رسیدنت دورت میگرده و بیمثل‌ترین لبخند روی لبش میشینه. مریض، خسته، بیحال و حوصله، هر جور و هر جا که باشی پا میشه تا تو بشینی. جونش رو میده تا جون بگیری. پدر یه جور دیگه دوست داشتنیه، یه جور دیگه خواستنیه. بودش، بودنش قوت، دلگرمیه. آدم هر چقدر قد بکشه و بزرگ شه، بازم به این کوه محتاجه. محتاجه که بهش تکیه کنه، محتاجه دستاشه که سایه سرش باشه. آدم هر چقدر قد بکشه و بزرگ شه، هنوزم پیش پدرش بچه است، کوچیکه. هنوزم فکر میکنه هر کجای عالم که کارش گیر کنه یا به بن‌بست بخوره یا با در بسته روبرو شه، هنوزم هر جا که با یکی حرفش زور بشنوه یا بهش ستم شه، بی فصل و فاصله وصل به یاد پدرش میشه. آدم حتی وقتی قد میکشه و بزرگ میشه تا پدر داره، فکر میکنه یکی هست که وقت و بی وقت در خونش بازه بروت. یکی که دستاش، شونه هاش همیشه جون پناهته. مهم نیست چی کار کردی. مهم نیست همه دنیا بهت پشت کرده باشن. مهم اینه که اون هست، نگرانته. کسی که نگرانیش تو کلمه و جملش نیست، تو چینچین خطهای پیشونیشه، تو نینی چشماشه. شکوه و شوکتش، منش و روشش هیچ وقت نذاشته دوست داشتنشو به لفظ بیاره، اما نگفته و نشنیده تو با همه وجودت، با تک تک سلولهای جانت دوست داشتنشو باور داری، یقین داری، ایمان داری. فکر میکنم بعد اینا دنیا دیگه دنیا نیست. دیگه تو این همه فراخی، تو این دنیای به این بزرگی دیگه جایی ندارم. میدونم تا بوده دنیا همین بوده. هیچ رفته‌ای به زاری، به قول رودکی بزرگ برنگشته. میدونم خیلی از پدر مادرها رفتن و درگذشتن و بچه‌ها با همه عشق و علاقه‌شون موندن و بودن و زندگی کردن که زندگی ادامه داشته و داره. اما دست کم حالا تو این وقت و موقع از شب تو آستانه روزی که داره از نو میرسه، پشتم از فکر نبودنشون میلرزه. من امروز این لحظه حالا حالم خوبه. سبکم، خالیم، آرومم. امروز بعد کلی بی‌معرفتی، بعد یه عالم غفلت و کمکاری رفتم و سری به پدر مادرم زدم. خوشحال شدن، بی قلقش. شاد شدن. مادرم وقتی می اومدم تا دم در بدرقم کرد، تشکر می کرد ازم، دعام می کرد. دعای مادر و فرشته ها رو دست می برن تا خود خدا. چون حالا این وقت، این موقع من سبکم، راضیم، یه جورایی حتی خوشحالم. این حس زمینی نیست. این حال با موفق بودن توی کار، تو سود کردن، تو پول در آوردن به دست نمیاد. اونا شادی میاره، خوشحالی میاره، اما اینجوری نه. اون باد با این نسیم خیلی فرق داره. این نسیم اصلا اینجایی نیست. یه جورایی انگار از خود مشرق، از شرق، از نور، از آسمون میاد. نسیمی که گونه هاتو نوازش میکنه. حس خوبی که میخزه آروم تو ذره ذره جونه، تو عمق وجود جا میگیره، لونه میکنه و بعد میشه تبسم و میشینه رو لبت. میشه سلامتی و منظم میشه به تنت. میشه خیر و برکت میده به کسب و کارت. میشه نور و میشینه توی چشمات. میشه روشنی شبت. حسی که شب عالم رو روشن میکنه. زمینی نیست، آسمونیه. گوشه پنجره رو اگه واکنی به آسمون خدا نگاه میکنی، میبینی حتی ستاره ها دارن بهت لبخند میزنن. انگار با تو همه شادن، همه خوشحالن. هیچ جوره نمیشه این حسو خرید. این رضایتمندی رو هیچ شکلی نمیتونی به دست بیاری. اصلا اکتسابی نیست. تماشای صورت مادر، تماشای چهره پدر عبادته. خدا همه پدر مادرای سفر کرده رو قرین رحمت کنه و سایه اونایی که هستن رو روی سر بچه‌هاشون حفظ کنه. تنشون رو سلامت بداره. خدمت کردن به پدر و مادر برکتی بیمثال در دنیا و اجری بیمثال در آخرت داره. در قصص اومده که موسی علیه السلام از خداوند پرسید که در قیامت با چه کسی محشوره. پاسخ شنید با فلان جوان. رفت تا ببینه که اون جوان کیه که در حشر همدم او خواهد بود. جوانی رو دید که سخت کار میکرد. ظهر که شد یک بار دست از کار کشید و با شتاب حرکت کرد. موسی اون رو دنبال کرد، دید جوان به خونه رفت. سبدی رو که با تنابی مثل تختی آویزان کرده بود رو برداشت. پیرزنی که بر اثر گذر زمان فرتوت شده بود داخل سبد بود. جوان اون رو بغل گرفت، بوید و بوسید. صورتش رو به آرومی تمیز کرد و پرحوصله آروم آروم غذا در دهانش میگذاشت. رهگذری گفت این جوان مادرش رو از وقتی چنین فرتوت و از کار افتاده شد روی چشمش نگه میداره و به اموراتش میرسه. مادر حرف نمیزنه، اما توی عمق چشماش رضایتی از فرزند پیداست. رضایتی که از اثرش جوان رو بهشتی کرده بود و او رو با پیامبر اولوالعزم خدا حضرت موسی علیه السلام در قیامت محشور گردانیده بود. خداوند توفیق خدمت به پدر و مادر رو به ما ارزونی داره و دل اون بزرگواران رو از ما راضی بگردونه انشاءالله.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم از برنامه ها و بسیار سپاسگزاریم که شنوندگان ارجمند به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارند. همچنان هم میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010